تحصیل کرده هایی که روستا داره. یعنی ما میتونیم از این نوع ظرفیت های روستا هم استفاده بکنیم آقای دکتر، یه روستای خلاق.
بله، واقعا یکی از مزیت های برنامه های مثل برنامه روستای ما همین هست که این کیس ها و این موارد منحصر به فرد و ویژه رو معرفی میکنه.
بله،
حقیقتا شاید کسی باورش نشه که توی روستاهای ما یه همچین کارآفرینایی هستن که تو بخشای غیر کشاورزی، تو حوزه صنعت و اون هم در، شاید بشه گفت در مرزهای دانش دارن حرکت میکنن.
حالا بله.
دوست ما آقای زارع شاه‌آبادی گفتن که ما دانش بنیان نشدیم ولی خب داریم، احتمالا اقدام کردن که تبدیل به شرکت دانش بنیان بشن. این که ما گروه های از روستاها رو که واقعا هم گروه های روستاهای ویژه و خاصی هستن به نام روستای خلاق، روستای نوآور معرفی بکنیم، دلیلش همین هست که نوع نگاهی که به فضای روستا دارن یه نگاه خلاقانه هست.
بله،
استان یزد به واسطه وضعیت منابع آب و خاک و خصوصا خشکسالی های پیاپی و ضعف منابع آبی، متاسفانه یکی از استانهایی هست که بیشترین میزان تخلیه جمعیت روستایی رو داره. یعنی دو سه تا از استانهای شرقی ما هستن که به شدت روستاهاشون در دهه‌های اخیر به خاطر بحث آب تخلیه شده و البته که استقرار یه همچین فعالیت‌هایی در فضاهای روستایی میتونه هم مانع از تخلیه جمعیتی روستاها بشه و هم البته نوع نگاه متفاوت به روستاها رو عرضه بکنه. نگاه متفاوت از این جهت که خب حتما مزیتی در اون روستا وجود داشته که این صنعت و این سرمایه با این سطح از تکنولوژی ترجیح داده توی اون روستا استقرار پیدا بکنه.
بله.
حالا به مواردی همین آقای زارع شاه‌آبادی اشاره کردن که مثلا کارآفرینانی که توی روستا هستن، تحصیل کرده هایی که تو مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد توی این روستا هستن و کارآفرینان زیادی که این روستا داره توی روستا، توی شهرستان، توی استان دارن کار میکنن، نشون دهنده رونق فضای خلاقیت و نوآوری و کسب و کار توی این روستا هست. اما یه نکته که من میخوام توجه شما رو و شنونده ها رو جلب بکنم بهش اینه که ما توی روستاها مزیت‌هایی داریم که توی شهرها ممکنه به راحتی در دسترس نباشن، مثل ارزان بودن زمین.
بله،
زمین فراوان و ارزان قیمتی که نسبت به شهرها توی روستاها وجود داره میتونه جاذبه خوبی باشه برای خیلی از فعالیت‌های صنعتی. و البته این فضای فراوان و در دسترس تر نسبت به شهرها باعث میشه که توسعه فیزیکی فعالیت‌های صنعتی هم با سهولت بیشتری انجام بشه. من یه مثال براتون بزنم از کشور آمریکا. توی چند تا از روستای کشور آمریکا یه بخشی از صنایع بسیار پیشرفته و هایتک استقرار پیدا کردن که نیازمند یه فضای باز هستن برای انجام آزمایشاتشون. تو حوزه انرژی های نوین فعالیت میکنن، در حوزه انرژی خورشیدی کار میکنن و برای اینکه بتونن آزمایشگاه ها لابراتوارهاشون رو طوری تجهیز بکنن که استفاده مفیدی بتونن داشته باشن از انرژی خورشیدی برای مقاصد علمی، جایی جز فضاهای روستایی به درد کارشون نمیخوره. ما مطمئنن مزیت‌های اینچنینی رو در روستاهامون داریم که میتونه بستر و زمینه‌ای باشه برای پذیرش فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی که تو مرزهای دانش حرکت می‌کنن.
بله.
و میتونن از این مزیت‌های توی روستاها که ممکنه تو شهرها به واسطه مسائل اقتصادی یا تراکم موجود تو شهرها امکان دسترسی بهش وجود نداره استفاده بکنن.
بعد یه موضوع دیگه هم هست، اینه که آقای دکتر وقتی یه همچین روستایی وجود داره امکانات دیگر هم کنارش بیارن. الان صحبتایی که آقای حسن زارع داشت میگفتن که مثلا ما اگه قطعمو خراب بشه تراشکاری نداریم.
بله.
امکانات نداریم، حتی آب آشامیدنی درست ندارن.
درست.
این باعث چالش میشه براشون دیگه. یعنی اون انگیزه اون کسانی که اونجا دارن فعالیت میکنن، به ویژه تحصیل کرده ها، کارآفرینا رو میگیره ازشون.
درسته.
این باعث میشه که اون ناامید بشن دیگه. این امکانات هم باید دیگه دولت یه کارایی بکنه. وقتی دوست. مثلا یه شرکت دانش بنیان میاد یه همچین فعالیتی رو در روستا راه اندازی میکنه، یه سری مشوق ها و یه سری حمایت ها و یه سری حتی معافیت ها رو براشون در نظر بگیره که اینم بگه خب بهش میارزه یه همچین کاری دوست. داریم میکنیم. الان مثلا علاوه بر این که روستا اقتصادش بهتر میشه، خیلی از جوانهای روستا میان اینجا فعالیت میکنن، شرایط کاری ما بد نیست، چرا من برم هزینه گزاف بدم مثلا تو شهری همچین شرکتی رو راه اندازی بکنم؟
درسته. ببینید، من احساسم اینه که هم دولت باید یه کارایی انجام بده، فرمایش شما درست هست، و هم خود صنعتگرا و خود فعالان اقتصادی. دولت خب به هر حال باید حداقل زیرساختا رو دیگه مهیا بکنه، اینکه جایی که ما یه همچین شرکتی با این لول و این سطح از فعالیت رو داره، این روستا بخواد دغدغه آب و آشامیدنی داشته باشه. بله. خب این یه تناقض آشکار آفتاری. هست. اینا دیگه بدیهیات هست. بله. برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، اونم تو این سطحی که این دوستان دارن فعالیت میکنن. بله. و یقیناً تأمین این زیرساخت‌ها با دولت هست، و البته مدیریت خود روستاها، دهیاران و شوراها. من فکر میکنم اگه به صورت ناحیه‌ای ما ببینیم مثلا دهیاران اون بخش اون شهرستان در کنار هم قرار بگیرن، میتونن در واقع پیگیری مجدانه تر و پیگیری موثرتری داشته باشن برای اینکه بشه این زیرساختا رو تامین کرد. اما خود صنعتگرا و خود فعالان اقتصادی هم من فکر میکنم یه مسئولیتی دارن، و اونم اینه که سعی بکنن نیازهاشون رو به نوعی توی جامعه محلی مرتفع بکنن. به عبارتی گفتن مثلا ما اگه فلان قطعه‌مون خراب بشه تراشکار یا تراشکاری اینجا نداریم، یه دوره‌های آموزشی ایران هم اینو برگزار بکنن برای جوانای روستا، و میشه از همون نیروها استفاده کرد. شاید یه سری مهارت‌های فنی باشه که اصلاً موجود باشه، یا اگر موجود نیست با یه دوره‌های آموزشی کوتاه مدتی این همه سرمایه‌گذاری کلان ممکنه انجام شده، حالا یه بخشیش هم برای آموزش جوانان داوطلب روستا انجام بشه، و میشه تا حدودی حداقل به مرور زمان حالا بیشتر نیازهای خودشون رو به اون فعالیت هایی که باید مکمل فعالیت این صنعت و این کارخونه باشن تأمین بکنن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. یه موضوع دیگه ای که فکر میکنم خیلی از شنوندگان عزیزمون هم دربارش با همون صحبت کردن و پیامک هم اتفاقا بهمون دادن، موضوعی هست که تو روستاها درسته یه سری کارآفرینانی هستن که دارن تو حوزه‌های مختلف کار میکنن. ما وقتی داریم درباره روستای خلاق صحبت میکنیم، خلاقیت روستا برمیگرده به منابع انسانی که در روستا وجود داره. بله. حمایت ویژه از این کارآفرینا میتونه خلاقیت روستا و اقتصاد روستا رو چندین برابر بکنه.
همینطوره.
یکی از مشکلات عمده ما همینه. ما میگیم که بخش خصوصی وقتی میاد وارد کار میشه در یک روستایی، تمام توقعش سودشه دیگه. میگه مثلا من باید یه سودی از این حالا کاری که دارم انجام میدم دریافت بکنم. اون انگیزه و تضمینش رو دولت ها میتونن ایجاد بکنن براش.
درسته.
همون که میگیم حمایت بکنن از کارآفرینان، این دیگه توسط دولت ها و توسط مسئولین، حالا تو حوزه‌های مختلفی نیست که ما فقط بگیم، چون متولین روستایی فقط نمیشه گفت یک نهاد خاصی بگیم خب وزارت کشور امور دهیاری ها و شهرداری هاشه پس فقط اونجا، یا بگیم نه معاونت توسعه روستاییه، یا مثلا بگیم نه جاهای دیگه است. یعنی یه سری از ارگان ها واقعا باید دست به دست هم بدن، و یعنی از پسش یک نفر یا یک ارگان بر نمیاد آقای دکتر.
بله، همینطور است. اصلا بحث اشتغال یه بحثیه که به قول معروف پایه های متعددی توی زمینه های مختلف. بله. اقتصادی، اجتماعی. بله. فرهنگی، حتی محیط زیستی داره. یقیناً مبحث اشتغال، حالا البته خوشبختانه در برنامه ششم توسعه دولت هم نگاه جدیتری به موضوع اشتغال روستایی داره، و الان خب حالا وام هایی که داره داده میشه یا طرحهایی که داره تهیه میشه و همیت بیشتری که دولت داره به خرج میده برای بحث اشتغال روستایی، این خودش قابل توجه و قابل ستایشه، اما کافی نیست. موقعی کفایت میکنه که اینها با حمایت ها و پشتیبانی هایی که در عمل اتفاق میفته همراه بشه. یعنی قانونگذار و دولت در تعامل با هم برنامه ششم توسعه رو تهیه کردن و مستقیما زدن به هدف. هدف توسعه روستایی تو این برهه از زمان که ما هستیم مهمترین هدف بحث اشتغال. باید یه خورده تو سطوح استانی و شهرستانی ما همراهی بیشتری از مدیران داشته باشیم.
بسیار عالی. انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر خراسانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنونم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. سفر امروز ما به روستای اسلام‌آباد از توابع استان یزد. روستای اسلام‌آباد به همراه 10 تا روستای دیگه مجموعه منطقه رستاق رو تشکیل میدن. این روستا در فاصله 10 کیلومتری مرکز شهرستان و 35 کیلومتری مرکز استان یعنی شهرستان یزد و در شمال غربی استان یزد قرار دارد. همچنین ناحیه صنعتی رستاق در فاصله 5 کیلومتری این روستا در حال احداث نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، کارخانه فولاد آلیاژی ایران، خطوط اصلی آب و گاز اصفهان به یزد و خطوط فیبر نوری از پروژه‌های ملی که در کنار این روستا احداث شده. در ضمن روستا آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت پرسرعت، خانه بهداشت، مرکز ICT، مراکز فرهنگی، حسینی، مسجد، همه چی داره دیگه. روستا همه چی داره. شغل بیشتر مردم این روستا کشاورزی و دامداریه. کشاورزان استان یزد به خصوص این منطقه به سخت کوشی و مبارزه با مشکلات شهرت جهانی دارن، به صورتی که تا 30 سال پیش با حفر قنات آب رو از فاصله 130 کیلومتری به این روستا رسوندن. حالا که قنات ها بر اثر خشکسالی خشک شدن، با حفر 3 حلقه چاه آب رو از فاصله 130 متری زمین به سطح منتقل میکنن و دارن باهاش کشاورزی میکنن. چاره دیگه ای هم ندارن. اونتا دیدن خب خشکسالی داره مشکل براشون ایجاد میکنه، کشاورزیشون رو تحت شعاع قرار میده، اومدن جهت کاهش مصرف آب محصولات گلخانه ای رو به کشاورزی اصلی مردم تبدیل کردن. میدونستید به روستای اسلام‌آباد میگن روستای گلخانه ای؟ چرا؟ چون 380 واحد گلخانه‌ای داره روستاشون. باریکلا. خیار سبز، گوجه، فلفل دلمه محصولاتشونه. 90% هم به استانهای مجاور و کشورهای آسیای میانه و شوروی صادر میشه. یعنی اومدن یه ظرفیت برای خودشون ایجاد کردن. اول برنامه با آقای دکتر که داشتیم صحبت میکردیم گفتیم بعضی روستاها خلاقن، نوآوری دارن. این روستا هم همین شکلیه. یه محصول دیگه کشاورزی داره روستا که 35% زمینهای کشاورزی رو به خودش اختصاص داده. این محصول هم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه روستا با خشکسالی مواجه شده و دیدن که خب چه محصولی رو میتونن کش بکنن. رفتن سراغ پسته. حدود 100 تن پسته در سال از این زمین‌ها برداشت میشه و جالبه که علاوه بر مصرف داخلی به خارج هم این پسته‌ها صادر میشه. بازم محصولات باقی و کشاورزی دارن، مثل انار، مثل انگور، گندم، جو، یونجه. به علت کمبود آب درصد کمی از محصولات کشاورزی این روستا رو همین اقلامی که خدمتون گفتم به خودشون اختصاص دادن و محصولات کشاورزی گلخانه‌ای تولید اول روستای اسلام آباد. حدود 96% مردم روستا باسوادن. زنان این روستا هم علاوه بر خانه‌داری و قالی‌بافی در کارهای کشاورزی مشارکت میکنن. تازه تموم نشده، باورتون میشه یه کار عجیب دیگه دارن این روستایی عزیز ما انجام میدن؟ شغل اولشون کشاورزیه، بعدش دامپروریه. عده‌ای از اهالی روستا به شغل طلاسازی مشغولن. یعنی چی؟ یعنی این که مشارکت مردم در بازسازی روستا، در آبادانی روستا چقدر تأثیر داره. ظرفیت سازی بکنیم در روستاهامون. اومدن تو همین روستا تعدادی از کارگاه‌های کوچک طلاسازی ایجاد کردن. کارگاه‌های بزرگتر رو دیدن جا نمیشه، بردن مرکز استان. حدود 70 نفر از اهالی این روستا تو این حرفه تبحر دارن و دارن فعالیت میکنن. چه روستای خوبی بود این روستای اسلام آباد که ما سفر کردیم. برنامه ما با هدف شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاهای مختلف ایران تقدیم شما میشه. مثل همین روستایی که امروز رفتیم باش آشنا شدیم و از ظرفیت‌های متفاوت روستا شما را آگاه کردیم. سامانه پیامکی 30036 37 برای این هست که شما هم روستاتون رو به ما معرفی کنید. مطمئن باشید که سفر بعدی ما روستای شماست. 30036 37. متشکرم که برنامه امروز روستای ما رو شنیدید. روستاهای خلاق و نوآور در کشورمون زیادن. قدرشون رو بدونیم و برای آبادانیشون تلاش بکنیم. خدا نگهدار. ایرانیم، خواستگاهم وطن، شعار سراسر وجودم سرای وطن. سلامت بماند هر آن کس که بود سرا و نیایش سرای وطن.
کوهی متنها تکیه گاه شانه خود می شویم، مست از لب جام می و میخانه خود می شویم.
حمایت ز کالای ساز وطن بباشد مرام همه هموطن.
رحمت در زوغالر مردوانلاری حمایت ایلیک قهرمانلاری. Adalsın dünyada əziz balası, İranın məhsulu, İran kalası.
Həmi az kalay İrani həmayət məkəni.
Radio İqtisad Mوج FM Radif 98 MHz.
Radio 24 ساعتی اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
نام پروردگار مهربان، زینت آغاز هر کلام، بیان و هر برنامه رادیویی هست. رادیویی ها، شنونده های عزیز همیشگی رادیو اقتصاد، سلام. درود ما به شما شنونده های همیشگی، همراهانی که کمک میکنید تا اقتصاد در نهج البلاغه از کلام بزرگی مانند مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح بشه. طرح دیدگاه‌ها و نظرات ارزشمند بزرگان یکی از اهداف بلند همه ما مسلمان هاست که بتونیم اقتصادمون رو پویاتر کنیم، اقتصادمون گویاتر بشه و بتونه در زندگی برای ما مفید باشه. چقدر ما میتونیم از نهج البلاغه، این گنجینه ارزشمند، کمک بگیریم؟ کتابی که مجموعی از نوشته ها، خطبه ها و نامه هاست، مجموعی از کلمات قصار و گنجینه ارزشمندی است که جمله جمله اون میتونه برای ما تحول آفرین باشه. به راستی ما هممون تحول رو دوست داریم و در راستای تحول حرکت میکنیم. چقدر میتونیم از کلام مولا برای تحول در اقتصاد زندگی خودمون بهره مند بشیم؟ کارشناس عزیز و استاد خوبم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری، امین کثیری، خیلی این اسم رو دوست دارم آقا امین، و میخوام که به هر حال زینت بدیم برنامه رو با این اسمای قشنگ. ما وقتی که از اسمی مثل مولا علی علیه السلام بهره مند میشیم، حتما باید در مورد نامهای نیک هم حرف بزنیم. مالیات نمیدونم جز کدوم یکی از دست نامها و اسمهاست، ولی جزء رسالت‌های یک حکومت هست که برای گذران حکومت و اداره کشور از مردم مالیات دریافت بکنه و اینکه به چه سبک باشه، چگونه انجام بشه و از چه کسانی مالیات دریافت بشه هم موضوعاتی هست که مولا علی علیه السلام در نظامنامه حکومتی خودشون به درستی و خیلی دقیق و شفاف رعایت کردن. نامه 51 و توضیحاتشون. خوبین استاد؟
الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید اون چه که مرضی رضای خداوند متعال است بگوییم، بشنویم و عمل بکنیم
انشالله. خیلی از سوالات مطرح شده که در حوزه‌های تخصصی امور مالیاتی هست. مالیات بر اسب‌ها و دارایی‌ها رو مولا علی علیه السلام مطرح کردند. اینجا چقدر میتونیم با زندگی امروزمون تطبیق بدیم؟ یا مالیات بر ارزش افزوده رو ما تو این چند سال اخیر در نظام مالیاتیمون میبینیم اجرا میشه؟ ببینیم اصلا مولا علی علیه السلام با چنین مالیاتی اصلا نظر موافق داشتند یا نداشتن؟ اساساً 3% باید مالیات پرداخت بشه یا 5%؟ چون الان شد 5%، نمیدونم الان شاید اضافه هم شده باشه، ولی خب یه تطبیقایی ما این چنینی هم میخوایم که سوالات شنونده های عزیزمون رو جواب بدیم.
بله، البته اگر بخوایم بحث تطبیقی بکنیم قطعا نیاز هستش که هم قوانین مالیاتی رو خیلی جامع ببینیم و هم فرمایشات امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام رو در مباحث مربوط به خراج و مالیات، به خاطر اینکه شکل شیوه زندگی داد و ستد در طول تاریخ بشریت همواره در حال تغییر و تحول بوده. ببینید بشر بازار اقتصادی ابتدایی که بنیان نهاد بازار کالا به کالا بود.
بله.
یواش یواش خب پول آمد، پولها خودشون ارزش فیذاته داشتن، یعنی مسکوکات مثلا درهم و دینار، حالا در اعصار بعدی که نگاه بکنیم خودشون جنسشون از طلا و نقره بود، یعنی ارزش ذاتی داشتن، حمل و نقل میشد، مبادله میشد. یواش یواش بحث آمدن چک ها و عرض بکنم که اسکناس ها مطرح شد که اینا باید پشتوانه مالی میداشتن. بعد بحث تجارت الکترونیک آمد، یعنی بدون اینکه مبادله پولی اتفاق بیفته توی فضای مجازی داره این پول تو حساب‌ها گردش میکنه. به تناسب تغییر این شیوه ها طبیعتاً موضوع مالیات و پرداخت و دریافت مالیات هم پیشرفت ها و دگرگونی هایی داشته. این رو ما در عصر خود ائمه علیهم السلام از امیرالمومنین تا امام های بعدی میبینیم، چون طبیعتاً بشر در حال تحول بوده و ما یه رؤوس مطالبی داریم که در فقهمون همین الان هم از اون رؤوس مطالب استفاده میکنیم برای اینکه موضوعات امروزی رو بتونیم احکامش رو متوجه بشیم.
بله.
به خاطر همین خیلی خب من استقبال میکنم از اینکه یه بحث تطبیقی اتفاق بیفته، اما میخوام این رو بگم که یه بحث تطبیقی نیاز به یک نگرش جامع‌تر هم داره. یعنی ما تنها و تنها از نامه 51 نهج البلاغه نمیتوانیم تمام مسائل مالیاتی رو استخراج و استنباط بکنیم. در این نامه هم اونچه که اتفاق میفته اینه که بنده تلاشم این هست اگر یه قاعده ای رو استخراج میکنم قاعده ای باشه که جای دیگه با مسئله دیگه ای با آموزه دیگه ای تناقض پیدا نکنه، یعنی مسائل اصلی و کلی رو مطرح بکنیم. ممکنه ما در جزئیات حتی در شیوه اجرا نیاز به تحول و بازنگری داشته باشیم. حالا مثلا همین سوالی که مطرح فرمودید که بحث مالیات بر ارزش افزوده، ببینید یه بحث منطقی ما داریم، اونم این هستش که زمانی که کسی کالایی رو تبدیل میکنه به کالایی با ارزش بیشتر، یعنی روش یه فعالیتی در حقیقت اتفاق افتاده، یه پارچه‌ای بوده، خب پارچه یه مترش دو مترش یه قیمتی داره، همین یه متر و دو متر پارچه اگر تبدیل بشه به یک پیراهن فرض بفرمایید یا به یک لباس، این خب تغییر قیمتی داره. شما نمیتونید بگید این مثلا همون دو متر پارچه است پس این پیرهن رو به قیمت دو متر پارچه ما من حساب بکنید. یه تغییری اتفاق افتاده، یه کاری اتفاق افتاده. خب طبیعی است اگر که دولت مطالبه مالیات بکنه بر این ارزش سرمایه‌ای که اتفاق افتاده، یعنی بنده تولید کننده مثلا دو متر پارچه داشتم، یه حرکتی انجام دادم، این دو متر پارچه‌ام قیمتش بیشتر شده، تبدیل شده به یک پیراهن فرض بفرم. اما یه نکته‌ای در اینجا دیده میشه، اونم این هستش که همیشه لبه تیز مالیات گرفتن ها یه مالیاتی مثل مالیات ارزش به افزوده که خیلی هم منطقی و قابل استدلال و پذیرش هست، اما میبینیم که بعضی از شغل هایی که نقش واسطه گری دارن از این قانون خارج شدن که انهو، یعنی شما میبینید اونی که ارزش افزوده ای براش حاصل نشده یه نقش واسطه گری ایفا کرده عملا هم از پرداخت این مالیات معاف شده. خب این بخش جای صحبت داره، یعنی اینجا ما میتونیم صحبت بکنیم و بگیم اگر بنا باشه کسی مالیاتی پرداخت بکنه اولویت با اون فردی است که داره بدون انجام فعالیت، بدون انجام کیفیت بخشی به یک کالایی داره سرمایه کسب میکنه، داره درآمد کسب میکنه، تو اون کسی که داره در عرصه بازار و فعالیت تولیدی کار میکنه. و آیا این اساساً باید از تولید کننده گرفته بشه یا از خریدار؟ این بحث مالیات و ارزش افزوده، شما الان میرید مثلا بعضی از فروشگاه‌ها اون زیرش یک مبلغی رو اضافه میکنن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت کی داره پرداخت میکنه؟ این رو خریدار، نه تولید کننده. خب اینا جاهای بحث داره که در جای خودش باید صحبت کرد.
بسیار خوب. من فکر میکنم که نگاهی که امروز ما میتونیم در برنامه داشته باشیم یه نگاه کاملا دقیق و شفافی هست که حتی میتوانیم یه نگاه تطبیقی هم به موضوعات داشته باشیم، منتها ما تر